الرحمن الرحیم جلسه 81 رسائل مرحوم شیخ انصاری از ابتدای صفحه 135 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری نوار شماره 65 مورخه یک شنبه 19/12/1380 25 ذی الحجه 1422
اولین امارات ظنیه‌ای که مورد بحث قرار می‌گیره امارات ظنیه‌ای هستند که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات از این امارات استفاده می‌کنه. من چی عرض کردم رو پاس؟ اولین امارات ظنیه‌ای که مورد بحث قرار میگیره امارات ظنیه‌ای هستند که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات از این امارات استفاده میکنه. من یکمی عامیانش بکنم یعنی چی؟ ببینید رفقا، شخص مجتهد موقعی که میخواد حکم شرعی را از تو آیات و روایات بکشه بیرون از یه امارات ظنیه استفاده میکنه، درسته؟ اولین بحثی که ما داریم درباره همین امارات ظنیه است. میخوایم ببینیم این امارات ظنیه حجت هست یا حجت نیست. عرضم رسیده چی شو؟ شخص مجتهد، شما ها مجتهدید، درسته؟ میخواید حکم شرعی را از آیه و روایت بکشی بیرون. هنگامی که میخوای حکم شرعی رو از آیه و روایت بکشی بیرون از یه امارات ظنی، یعنی امارات ظن آور، یقین آور نیست، از یه امارات ظنی شما استفاده میکنید. حالا میگیم چی هستن. بحث ما در این امارات ظنی است که آیا حجت هست یا حجت نیست. یادتونه دیروز میگفتیم که ما الان فعلا میخوایم بحث کنیم از امارات ظنیه که از تحت اصل خارجن، درسته؟ اولین امارات ظنیه که از تحت اون اصله، کدوم اصله؟ الاصل حرمت العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل. اولین امارات ظنیه که از تحت اون اصل خارجه کدوم امارات ظنیه است؟ امارات ظنیه‌ای که شخص مجتهد کی از این استفاده میکنه؟ هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات. پس چی شد؟ اولین، حالا با این توضیح عامیانه دیگه اومد دستتون، اولین امارات ظنیه‌ای که مورد بحث قرار میگیره که آیا حجت هست یا حجت نیست چیه؟ امارات ظنیه‌ای هستن که شخص مجتهد هنگام استنباط حکم شرعی از این امارات استفاده میکنه. متوجه نشد؟ خب دیگه همین دیگه، حالا میخواییم ببینیم اعتبار داره یا نداره دیگه، میخواییم بحث کنیم در وارستی. این امارات بر دو نوع هستن، این امارات ظنیه بر دو نوع هستند. دستبندی زیاد داره درس امروز. نوع اول، آقا این امارات ظنیه بر دو نوع هستن. کدام امارات ظنیه بر دو نوع هستن؟ همو امارات ظنیه که مجتهد از اونو استفاده میکنه. کی استفاده میکنه؟ هنگام استنباط حکم شرعی از آیات و روایات. بله، حالا این امارات ظنیه بر دو نوع هستن. یک امارات ظنیه‌ای که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرند. یک رفقا یک چی شد؟ امارات ظنیه‌ای که برای تشخیص مراد متکلم به کار میرند. پنج مثال برای همین قسم اول. قسم اول رفقا چی شد؟ اون امارات ظنیه که به درد کجا میخوره؟ به درد تشخیص دادن مقصود متکلم. شیخ چند مثال برای اینو میزنه؟ 5 تا. مثال یک اصالت الحقیقت. قبل از اینکه توضیح بدم باید بندازم تو دستبندی. اصالت الحقیقت رفقا کیه؟ یه اماره ظنیه. تو اصول یک هم خوندید. یه اماره کیه؟ ظنیه. آقای مجتهد کی از اسارت الحقیقت استفاده میکنه؟ هنگام که میخواد حکم شرعی را از کی استفاده کنه؟ آیات و روایات. حالا اسارت الحقیقت، من باید جای هر یک از اینا رو بگم و مثال بزنم. حالا اسارت الحقیقت کجا جاری میشه؟ در جایی که انسان احتمال میده که متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی، اینجا اصالت الحقیقت جاری میشه. رفقا اصالت الحقیقت کجا جاری میشه؟ در جایی که انسان شک داره، در جایی که انسان احتمال میده که متکلم معنی حقیقی رو اراده کرده یا معنی چی؟ مجازی. اولین اصل تمام شد. اسمش چی بود رفقا؟ اصالت الحقیقت. مثال بزنه که بکسبه به ذهنتون. مثالش اینه. ببینید رفقا، مولا به شما میگه جئنی به اسد، برای من اسد بیار. شما میدونید که اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، اینو میدونید، و میدونید که رجل شجاع معنای چیشه؟ مجازیشه. پس معنی حقیقی رو میدونی، معنی مجازی هم میدونی، ولی نمیدونی مراد متکلم کدومه. آیا مراد متکلم معنی حقیقی یا معنی مجازیه؟ اینو نمیدونی. پس مراد متکلم رو نمیدونی. اصالت الحقیقت به دادت میرسه. اصالت الحقیقت یعنی چی؟ یعنی الاصل و الحقیقت. اصل اینه که کلام حمل بشه بر معنای چی؟ حقیق. ببینید اولین اصلی که مجتهد استفاده میکنه ازش چیه؟ اسمش اصالت الحقیقه. کجا به کار میره؟ شما معنی حقیقی رو میدونی، یک، معنی مجازی رو میدونی، دو، ولی نمیدونی مراد متکلم چیه. آیا معنی حقیقی یا معنی مجازیه؟ میگه الاصل الحقیقه. این یک. دو، پس اگر ببینید آقا من وسواسم، اگر شارع به شما گفت جئنی به اسد، شک داره که مراد شارع از اسد حیوان مفترس یا رجل شجاع، چه اصلی پیاده میکنید؟ اصالت الحقیقت. میگه حتما مراد شارع حیوان کیه؟ مفترس. مثال دوم، اصالت العموم. اصالت العموم بگم جاش کجا هست؟ در جایی که انسان شک داره که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص را. دارم جاش میگم و جای تک تک این اصول رو دارم میگم کجاست. اصالت العموم، اصالت العموم کجا جاری میشه؟ در جایی که در جایی که انسان شک داره که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص. اینجا میگه الاصل و العموم. مثال بزنم، اکرم العلماء. آقا شارع به شما میگه اکرم العلماء، شما میدونی که این العلماء ظهور داره در عموم، پس میدونی ظهور در چی داره، ولی شک داره که مراد این متکلم از این العلماء همه علماء هست عموم، یا مرادش از این العلماء علمای عدوله، یعنی عادل ها، یعنی خصوص. اینجا چه اصلی به داده شما میرسه؟ اصالت العموم، یعنی اصل عمومه. کلام رو حمل بر عموم بکن. پس آقا این اصالت العموم کجا به درد میخوره؟ زمانی که شما شک داری که متکلم عموم را اراده کرده یا خصوص. الان این اصل به درد کجا میخوره؟ به درد تشخیص مراد متکلم. یعنی شما به وسیله این اصل مراد و مقصود متکلم را تشخیص میدی، میگی مراد و مقصود متکلم حتما چیه؟ عمومه. این مثال دوم. مثال سوم، اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق جاشو بگم، در جایی که انسان شک داره که مراد متکلم اطلاق هست یا تقیید. چی عرض کردن؟ در جایی که انسان شک داره که مراد متکلم اطلاق هست یا تقیید. بله آقا، سومین مثالی که شیخ انصاری میزنه چیه؟ اصالت الاطلاق. این اصالت الاطلاق کجا شخص مجتهد جاری میکنه؟ بفرمایید. در جایی که مجتهد شک داره که مراد متکلم و شارع، بفرمایید اطلاق یا تقیید. جاشو مشخص کردم کجا جاری میشه. مثال بزنم. آقا شارع فرموده احل الله البیع، حلال کرده از خداوند بیع را. خیلی به درد اشتار اینو میخوره ها، احل الله البیع. ما شک داریم که مراد شارع و متکلم، مرادش از البیع مطلق بیعه، هر بیعی که بیع با لفظ فارسی باشه چه با لفظ عربی باشه، یا نه مرادش از بیع مقیده، یعنی اون بیعی که با لفظ عربی باشه. ما شک داریم که مراد متکلم، مقصود متکلم تو دل متکلم اطلاق یا تقییده. اینجا مجتهد چه اصل جاری میکنه؟ بفرمایید اصالت الاطلاق. یعنی چی؟ یعنی اصل اطلاقه. بگو مراد متکلم و مقصود متکلم اطلاق. الان شما با این اصالت الاطلاق چی رو تشخیص دادید؟ به من بگید ببینم مراد متکلم، مقصود متکلم، این سه تا. اینجا یه نکته بنویسید. این نکته من نمیخوام از خارج بگم، فقط بنویسید نکته که دست من یادتون نره. مثال چهارم. بله دیگه، شارع عربه. بله میخوایم ببینید، این که گفته اهل الله البیع، انتا که این شارع عربه، در شارع اختلافه خدا، پیامبر و سایر معصومین طبق عقیده اهل سنت، خدا و پیامبر. حالا خدا فرموده اهل الله البیع، ما شک داریم که مرادش از البیع مطلق بیعه، یا بیعی که با لفظ عربیه، یعنی بیعی که با لفظ عربیه صحیح میدونه مکاسب بیع. بله تمسک میکنه به اطلاع. بعد از این سه تا اصل چی نوشتی؟ یه نکته که این نکته من از خارج نمیخوام بگم. نکته، میریم سراغ مثال چهارم. مثال چهارم، غلبه استعمال کلی در یک فرد. آقا من دارم چی میشمارم؟ گیج نشیدا، چی دارم میشمارم؟ اون امارات ظنیه که به وسیله اینها ما چی تشخیص میدیم؟ مراد متکلم. بله حالا چهارمی چی شد؟ مثال چهارم، غلبه استعمال کلی در یک فردش. حالا توضیح میدم جوری رد نمیشم. غلبه استعمال کلی در یک فردش تا وقتی که غلبه به حد وضع تعینی نرسه. اینا رو باید بنویسیم، خیلی مهمه. رفقا مثال چهارم چی شد؟ غلبه استعمال کلی در یک فردش تا وقتی که غلبه به حد وضع تعینی نرسه. حالا من توضیحش بدم عامیانه. ببینید رفقا، گاهی ما یه کلی داریم خیلی زیاد توی یه فردش به کار میره، پس این کلی غلبه پیدا کرده در یه فردش. البته این که غلبه پیدا کرده به حد وضع نرسه ها، آخه یه مرتبه اینقدر این کلی در این فردش استعمال میشه که دیگه میگن آقا معنی کلی چیه؟ همین فرد. نه، به یه حد نرسه، چون اگه به یه حد برسه که دیگه کار حله. بلافاصله میگن کلی، میگه مراد چیه؟ همین فرد، ولی به این حد نرسه. پس ببینید یه مرتبه است که کلی خیلی زیاد توی فردش به کار میره. خب این که خیلی زیاد توی فردش به کار میره، این خیلی زیاد به کار رفته میشه اماره ظنیه. میشه اماره ظنیه، قطع آور که نیست، میشه اماره ظنیه. اماره ظنیه بر چی؟ بر این که مراد متکلم از این کلی چیه؟ همین فرده. ببینید الان شخص مجتهد، شخص مشهد از این اماره ظنیه، اماره ظنیه اسمش چی بود؟ غلبه، استفاده میکنه، میگه مراد متکلم از این کلی چیه؟ این فردش. من مثال بزنم خوب بچسبه. آقا کلمه رجل کلیه، درسته؟ این کلمه رجل خیلی زیاد به کار میره در انسان متعارف، نه انسان خونسایی که چند تا علامت ذکوریت درش دیدیم و میگیم رجله. انصافا کلمه رجل توی کم استعمال میشه، درسته؟ این کلمه رجل تا وقتی که میگن خیلی زیاد استعمال میشه در فرد متعارف، یعنی انسانایی که حقیقتا مردن، نه که خونسا هستن به خاطر چند علامت مردونگی که درشون میگی مردن. بله حالا شاره گفت اکرم رجلن، شاره بهشون گفت اکرم رجلن. ما نمیدونیم مراد از رجل کیه. به وسیله همین اماره زنیه، اماره زنیه چی بود؟ غلبه. میگیم مراد شاره کیه رو پخا؟ بفرمایید فرد متعاره. عرضم رسیدی چی شو؟ الان شاره به شما میگه اکرم رجلن، شمای مجتهد، مجتهد به قوت القریبه، شمای مجتهد، بله شمای مجتهد از این اماره زنیه استفاده میکنی. اماره زنیه چی بود؟ غلبه. میگی مراد شاره از رجل کیه؟ فرد متعارف. این مثال چهارم. مثال چهارم چی شد؟ غلبه استعمال کلی. تو مثال من کلی چی بود؟ رجل. غلبه استعمال کلی در یه فردش، این فردش تو مثال من چی بود؟ فرد متعارف. غلبه استعمال کلی با فردش تا وقتی که این غلبه بفرمایی به حد وضع تعینی نرسه. اگه به حد وضع تعینی برسه چی میشه؟ اگه به حد وضع تعینی برسه ما شک نداریم کاملا چیه؟ مشخص. این وضع تعین و تعینی که من دیگه نمیخوام توضیح بدم دیگه، تو اصول خوندید کفایه هم جلد اول صفحه 12 میرسید انشاءالله. وضع تعینی، وضع تعین. این چهار مثال. مثال آخر خیلی حواستون جمع باشه، این مثال که بگم دیگه یه صفحه توضیح دادم. مثال آخر، مثال چندم میشه؟ مثال پنجم. قرائن، یاد بودی از من داشته باشی، عبارت ناینی، قرائن عامه ای که، حالا توضیح میدم عامه یعنی چی. قرائن عامه ای که عقلا در مکالمات خود از این استفاده میکنند، قرائن عامه ای که عقلا در محاورات و مکالمات خود از این قرائن استفاده میکنند. حالا دو تا مثال برای قرائن عامه، دو تا مثال. مثال یک، ببینید رفقا، قرینه دو نوعه. قرینه دو نوعه، یه قرینه خاصه داره، یه قرینه عامه. قرینه خاصه یعنی چی؟ یعنی اون قرینه که مخصوص به یه جای خاصیه. مثال رأیت اسدا فی الحمام، دیدم یه شیر رو تو حمام. این فی الحمام قرینه است برای اینکه مراد از اسد رجل کیه؟ شجاع. این قرینه قرینه خاصه است، همه جا که نیست. این فی الحمام فقط مربوط به کیه؟ اسده، جای دیگه که نیست. یه مثالی، رأیت اسدا یرمی، دیدم یک اسدی را که تیراندازی میکنه. الان این یرمی قرینه است برای اینکه مراد از اسد چیه؟ رجل شجاع. منتها این قرینه قرینه خاصه است، یعنی هزاران مصداق که نداره، یه مصداق داره. یه مصداق چیه؟ اسد، حیوان مفترس و شیر. درسته میگن قرینه خاصه. بعضی از قرائن عامه است. عامه یعنی چی؟ یعنی در تحتش هزاران مصداق ممکنه باشه. درسته؟ حالا این مثال پنجم همینه. قرائن عامه ای که عقلای عالم در مکالماتشون از این قرائن چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. چند تا مثال برای این قرائن عامه میخوام بزنم؟ دو تا مثال. یک، میریم سراغ اصول. اصول و مفصلش کفایه. یک، وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی. حالا من میشکافم میشه اینجوری در نمیشم، من مطالعه کردم. مثال اول چی شد؟ واقع شدن امر بعد از چی؟ بعد از نهی یا بعد از توهم نهی. من مثال بزنم، چند مثال رو فقط بزنم برای این دوتا، یکی وقوع امر بعد از نهی، یکی وقوع امر بعد از توهم نه. بریم سراغ اولی. ببینید رفقا، تو آیه قرآن داریم که لا تقتلوا الصید و انتم حرم. یعنی چی؟ یعنی اگر در مکه محرم هستی صید نکن. الان نهی شده از چی؟ صید. این نهی رو بذارید یه گوشه ذهنتون، لا تقتلوا الصید، صید نکن. درسته؟ بعد خداوند بعدش میگه که و اذا حللتم فاصطادوا. الان این فاصطادوا فعل امر از باب افتعاله، اصطادوا فعل امره. رفقا الان این فعل امر کجا واقع شده؟ بعد از نهی. به عرضم میرسید یا نه؟ اینجا امر بعد از نهیه. درسته؟ این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه است برای اینکه مراد متکلم چیه؟ مراد متکلم این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه خاصه است یا عامه؟ بفرمایید عام. چرا عامه است؟ چون منحصر به یه فرد خاصی نیست، هزاران مصداق. حالا این قرینه عامه، این قرینه عامه واقع شدن همیشه قرینه، این قرینه است که ما میتونیم به وسیله این قرینه مراد متکلم رو تشخیص بدیم. خب مراد متکلم چیه؟ ده نظریه است درش، ده نظریه مشهور میگن همین واقع شدن قرینه است برای که مراد متکلم اباحه است. یعنی چی؟ یعنی اول نهی کرد بعد امر کرد، این امر به معنی وجوب نیست، به معنی چیه؟ اباحه است. یعنی چی؟ یعنی صید کردن براتون میشه چی؟ مباح. آقا اگر شارع مقدس اول نهی کرد بعد امر کرد، این واقع شدن امر بعد از نهی قرینه است. قرینه عامه یا خاصه؟ عامه. قرینه عامه بر چیه؟ بر اباحه. طبق عقیده کی؟ مشهور. الان ببینید شما به وسیله این قرینه اول شارع نهی کرد بعد شارع امر کرد، شما به وسیله این قرینه چی رو تشخیص دادید؟ مراد متکلم، مقصود متکلم رو تشخیص دادی که مقصود متکلم کی چیه؟ بفرمایید اباحه. طبق عقیده کی؟ مشهور. این مثال برای وقوع امر بعد از نهی. حالا مثال برای وقوع امر بعد از توهم نهی. تو کتاب مثال با آیات قرآنی نزدن، همش مثالی عرفی زدن. من اول مثال عرفیش بزنم بعد مثال قرآنیش بزنم بعد ببین آقا چی میگه. مثال عرفیش میدونی چیه؟ شما فکر میکنید، شما فکر میکنید مولا شما رو نهی نکرده، شما فکر میکنید که ترشی نباید بخورید. این مثال است که این مثال مثال گاو پیشانی سفیده. یعنی همه مثال به همین میزنن، مثال با آیه قرآنی نمیزنن. من اول مثال میزنم بعد مثال با آیه قرآنی میزنم. شما فکر میکنید که باید ترشی نخورید، یعنی پس فکر میکنید که ممنوع هستی از ترشی خوردن، پس توهم حذر داری. حذر یعنی معنه، توهم ممنوعیت داری. میری دکتر، دکتر میگه کل الحامض ترشی رو بخور. الان اینجا امر واقع شده بعد از چی؟ بعد از نهی یا بعد از توهم نهی؟ توهم نهی نشده. اینجا همین واقع شدن امر بعد از توهم قرینه است. بگید قرینه خاصه است یا عامه؟ عامه. چرا عامه است؟ هزاران مصداق داره، یه مصداقش اینه. وقتی قرینه عامه، شما به وسیله این قرینه عامه میتونید مراد متکلم، مراد مولا، مقصود مولا رو تشخیص بدید که مرادش از امر چیه؟ اباحه. طبق عقیده کی؟ مشهور. چون در مثلا چند نظریه است؟ ده نظریه. الان ببینید این امر قرینه، این وقوع امر بعد از توهم نهی قرینه است که شما به وسیله این قرینه میتونید مراد آقا. حالا مثال قرآنیش، سوره حج آیه 36. حافظ قرآن بخوان سوره حج آیه 36. یک کلو رو برای من بخوان. کلو بشت ولا تصرفون نخیر. سوره حج، حافظ قرآن نداریم دو کلاس؟ نه شکست نفسی نکنه. سوره حج آیه 36 کسی نمیخونه؟ خدا توضیح بدم دیگه. ببینید رفقا، این مثال یاد بودی از من داشته باشید. در زمان جاهلیت مردم فکر میکردن که خوردن گوشت قربانی حرامه. در زمان جاهلیت مردم فکر میکردن، خیال میکردن که خوردن گوشت قربانی حرامه، درسته؟ پس الان مردم توهم حذر داشتن، توهم حرمت داشتن. شارع میگه کلو. اصلا کلو، شارع میگه کلو، میگه از اون قربانی بخوری. الان این کلو فعل امره، این فعل امر بعد از چی واقع شده؟ بعد از توهم نهی یا بعد از نهی؟ بعد از توهم نهی، نهی در کار نیست، بعد از توهم نهی، درسته؟ الان شما میخوای حکم شرعی رو استنباط کنی از این کلو، چی به دادت میرسه برای استنباط حکم شرعی؟ همه قرینه وقوع امر بعد از توهم نهی. این واقع شدن امر بعد از توهم قرینه میشه برای تشخیص دادن مراد متکلم. میگی مراد متکلم، مراد شارع از کلو چیه؟ اباحه. یعنی برای شما مباحه از گوشت قربانی بخوری، واجب نیست. البته اینکه میگه اباحه طبق عقیده کی؟ مشهور. آقا ده نظریه است درش، ده نظریه طبق عقیده مشهور اباحه. من اسکلت رو بگم مثال دوم، بعد حرف آقا رو گوش بدم. مثال دوم برای چی رو فقط؟ قرائن عامه. مثال دوم برای قرائن عامه. مثال دوم چی؟ تعقیب عام، اصول یک یادش بخیر، کفایه انشاءالله، تعقیب عام به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد. رفقا مثال دوم چی شد؟ تعقیب عام به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد. آقا عامیانش بگم تمامش کنم. ببینید آقا، گاهی ما یه عامی اول داریم، یه عامه، بعد یه ضمیری میاد که این ضمیره برمیگرده به بعضی از افراد عام، نه به همه اون افراد. خب این برگشتن ضمیر به بعضی از افراد عام همیشه قرینه، قرینه بر این که مراد از اون عامه چیه؟ خاصه، مراد عام نیست. مثال معروفش گاو پیشانی سفیدش میدونی چیه؟ والمطلقات و یتربسن. این المطلقات عامه، من دیگه نگید اینجا هیدری داره مجمل میگه، اینا دیگه ساده است، تو اصول هم خوندید. این المطلقات و یتربسن، این المطلقات جمع محلای و البلامه، مفید عمومه، یعنی تمامی زنایی که طلاق داده شدن، چه رجعی چه باید، درسته؟ بعد یه ضمیر میاد، بخون آیه را، والمطلقات و یتربسن به انفسهن، بگی ثلاثه قرؤ، بعدشی داره و بعولتهن احق بردهن. الان این ضمیر هنه به کی میخوره؟ میگه شوهران اینها اولویت دارن بر غیر. این بعولتهن میخوره به رجعیات، نمیخوره به همه. الان ببینید ما اینجا یه عام میداریم المطلقات، بعدش یه ضمیری اومده بعولتهن، که این ضمیر به کی میخوره؟ نمیخوره به همه مطلقات، میخوره به بعضیشون که رجعیات. همین برگشتن ضمیر به بعضی از افراد قرینه بر چی میشه رفقا؟ تخصیص. میگیم خداوند که فرموده المطلقات، مراد و مقصودش همه مطلقات نیست، کیه؟ رجعیات. عرضم رسید چی شد؟ اسکلت بدن دستتون. اولین امارات زنیهی که مورد بحث قرار میگیره که آیا حجته یا حجت نیست، امارات زنیه که مجتهد از اون استفاده میکنه هنگام استنباط حکم شرعی. دارم تکرار میکنم درسا، این امارات زنیه دو نوعه. یک، امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره. تشخیص چی؟ مراد. این امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره، شیخ چند تا مثال میزنه؟ 5 تا. 1، اصالت الحقیقت. 2، اصالت العموم. 3، اصالت الاطلاق نقطه. 4، غلبه استعمال. 5، قرائن عامه. برای قرائن عامه چند مثال زدن؟ 2 تا مثال. این قسم اول تمام شد، گیچه نشدید. قسم دوم، این قسم دوم یه صفحه بخونم فرزم قسم دوم. نفرمون لا تقتلو مداخل لا در صیغه نهی، صیغه خب فرق نداره دیگه. این نهی از سید یعنی نهی از قتل سید. الان درستش میکنه آیا آشنه؟ نهی از سید، سید بالمعنى المصدری جهت صدورش در نظر میگیر. نهی از قتل سید معنای اسم مصدری جهت صدورش در نظر نگیر. آقای زاکری شما فرق مثال دوم از مثال پنجم، تعقیب عام، یعنی پشت سر عام یه چیزی میاد، تعقیب عام به ضمیری که برمیگرده به بعضی از افراد عام. عرضم رسیدید یا نه؟ تمام شدید. یه همش قسم اول بود، امارات زنیه که برای تشخیص مراد به کار میره. قسم دوم یه تو عباره. اگر وقت بود یه هفته درباره این قسم اول حرف میزدم. اصاله تو چیه؟ خب دیگه همین اون نکته. صاحب کفایه میگه اصالت ظهور، مرحوم شیخ میگه اصالت عدم قرینه. الامارات، این رو خوب کار کنید آقا، الامارات و مستعملت. خیلی ها گیجبازی رو فقا در نیارن، ما تا سه‌شنبه درس داریم، توجه فرمودید. الامارات و مستعمل، یعنی ما سه‌شنبه چون خیلی ارفاق کردیم به رفقا، چهارشنبه رو تعطیل میکنیم. این روزه که ما زیاد بکنیم، شما این تعطیل بکنیم، جا ساده هست. بله؟ آقا ما تابع، اولا ما تابع مدرسه هستی که مدرسه باشه درس هست. تازه ما از این ست مدرسه که تدریس داریم اصولمون و لمعمون پنجشنبه تعطیل میشه، مغنیمون فقط 4 روز تعطیل میشه. و بسن، فقط چهار روز، تاسوعا، عاشورا، عید نوروز و شاید یه جمعه توش میخوره و سلام. خب انشاءالله الامارات المستعملت فی استنباط الاحکام من الفاظ الکتاب و سنت. این یه خطی که خوندم فقط تو چاپهای کنگره هست، تو چاپهای دیگه نیست. الامارات، ولی امارات بنویسید امارات زنیه یا قطعیه؟ زنیه، بس ما در امارات قطعیه نیست که، امارات زنیهی که استفاده می شود، یعنی شخص مجتهد از اینا استفاده میکنه، امارات زنیه که استفاده میشه، کی؟ در استخراج کردن احکام من. رفقا این من متعلق است به استنباط. امارات زنیه که استفاده میشود در استخراج احکام، در استخراج احکام از الفاظ قرآن و چی؟ روایات. منها رو بزنید. از این امارات زنیه است الامارات المعمولت فی استنباط الاحکام الشرعیت من الفاظ الکتاب و سنت. الامارات، امارات یعنی امارات زنیه، امارات زنیهی که المعموله. رفقا المعموله یعنی چی؟ یعنی عمل می شود به اونها. کی بهش عمل میکنه؟ مجتهد، مقلد حق نداره بهش عمل کنه ها. امارات زنیهی که عمل می شود به اونها، کی بهش عمل میشه؟ در استخراج کردن احکام شرعیه از الفاظ قرآن و چی؟ روایات. رفقا این من متعلق است به استنباط، یعنی شخص مجتهد موقعی که میخواد حکم شرعی را از آیات روایات به دست بیاره از این امارات استفاده میکنه. و هیه علا قسمین، و هیه و این امارات معموله بر دو قسمه. رفقا امارات معموله دو قسمه، قسم اولش چی بود؟ اماراتی که برای تشخیص مقصود به کار میره، این قسم یک. من این قسم یک رو از خارج توضیح دادم. و هی علا قسمینه، دیگر بزنید. و این امارات معموله بر دو قسم است. اگه رفقا اینا رو قشنگ کار بکنن، آقا اجتهاد همینه، اجتهاد یه چیز. این رسال خارج شیخ انصاری، چه خارجی بهتر از خارج شیخ. و هی علا قسمین، و این امارات معموله بر دو قسمه. القسم الاول، القسم الاول و القسم الاول، هر سه و جایزه برگردن خودم. قسم اول، ما، ایما یعنی اماره ای که، ما یعمل لتشخیص مراد المتکلمه عند احتمال ارادتی خلاف ذالک. اماره ای که عمل می شود، یعنی مورد استفاده قرار می گیره، یعنی شخص مجتهد به اون عمل میکنه. اماره‌ای که عمل می شود برای تشخیص دادن مراد متکلم هنگامی که ما احتمال می دیم که اراده کرده باشد متکلم خلاف اون اماره را. ضمیر ارادتی می خوره به متکلم، مشارون الی ذالک می خوره به اماره. من این عبارت روی مثال پیاده کنم. اصالت الحقیقت، شما احتمال میدی که متکلم خلاف اصالت الحقیقت را اراده کرده. خلاف اصالت الحقیقت را اراده کرده، یعنی اراده چی کرده؟ مجاز. بعد شما احتمال میدی که متکلم اراده مجاز کرده، اینجا از چی استفاده میکنی؟ اصالت الحقیقت. رو اصالت العموم پیاده کنم. شما کی از اصالت العموم استفاده میکنی؟ زمانی که احتمال میدی که متکلم خلاف اینو اراده کرده. خلاف اصالت العموم اراده کرده یعنی چی؟ یعنی احتمال میده که اراده چی کرده؟ خصوص. از چی استفاده میکنی؟ اصالت العموم. رو اصالت الادراک هم بیاده کنم، عبارت میخوام حل بشه. شما کی از اصالت الادراک استفاده میکنی؟ زمانی که احتمال میده که متکلم اراده کرده خلاف اصالت الادراک را. خلاف اصالت الادراک چیه؟ تقیید. اینجا اگه احتمال میده که متکلم اراده کرده تقیید را، از اصالت الادراک استفاده میکنی. برای که عبارت حل بشه. ما یعنی امارهی که عمل می شود، عمل می شه یعنی کی؟ مجتهد ازش استفاده می کنه. امارهی که عمل می شود برای تشخیص دادن مراد متکلم هنگام احتمال دادن اراده کردن اون متکلم خلاف اون اماره. این عبارت انشاءالله حل شد، درسته؟ ببینید رفقا، اصل از اماره دو چیزه، من تا طبق اصول صنعتی محض ما در اینجا که میگیم اماره شامل اصول عقلایی هم میشه تو ذهنتون باشه، اصول عقلایی غیر از اصول عملیه است. اصول عملیه در مقابل اماره است، ولی اصول لفظیه در مقابل اماره نیست. از شاخ در مقابل اماره نیست، از شاخهای چیه؟ از شاخهای خود اماره است. خب حالا چون سوالت خوب بود بالای مراد بنویسید، این تو ذهنتون باشه. ما به وسیله این اصول که مراد متکلم را به دست بیاریم، مراد واقعیش به دست نمیاریم. تو ذهنتون باشه، این که میگه مراد متکلم، نه مراد واقعیش ها، بالاش بنویسید، نه مراد واقعی ها، مراد به مقتضای عبارت. یعنی میگیم به مقتضای عبارت مرادش اینه، چون سوال کردی حیف اومد اینو نگم. پس مراد بالاش بنویسید، نه مراد واقعی. ما کی میتونیم مراد واقعی شان رو با این اصول عقلایی به دست بیاریم؟ خیر، اصلا نمیتونیم به دست بیاریم. مراد چی به دست میاریم؟ مراد به مقتضای عبارتش. قسم اول فضلی، خیر، یقین در حق شما حجت، ولی من نمیفهم. القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادتی خلاف ذلك. مرحوم شیخ چند مثال برای قسم اول میزنه؟ 5 تا. 1، که اصالت الحقیقت عند احتمال ارادت المجاز. مثل اصالت الحقیقت مثال زدم از خارجا، هنگامی که ما احتمال میدیم که متکلم اراده کرده باشد مجاز. مثال دوم، و اصالت العموم شما بگید کجا؟ عند احتمال ارادت الخصوص. این اصالت العموم عطف است بر اصالت الحقیقت. مثال سوم، اینا رو بنویسید، ول اطلاق مثل اصالت الادراک. که اصالت الادراک جاری میشه هنگامی که احتمال اینکه متکلم اراده کرده تقیید را. این سه مثال. و مرجع الکل، این نکته هست، همون نکته هست که عرض کردم. آقا مرحوم شیخ میگه این سه تا اصله، سه تا اصله چی بود؟ همون نکته هست که از خارج نگفتم. این سه تا اصله چی بود؟ اصالت الحقیقت و اصالت العموم و اصالت الادراک. این سه تا اصله برمیگرده به اصالت عدم قرینه. این سه تا اصل برمیگرده به اصالت عدم قرینه. یعنی چی؟ الان براتون پیاده میکنم. رفقا اصالت الحقیقت میدونید یعنی چی؟ یعنی اصالت عدم قرینه بر مجاز. اصل اینه که قرینه بر مجاز نیست. اصالت العموم میدونید یعنی چی؟ بگید. اصالت عدم قرینه بر تخصیص. اصالت الادراک میدونید یعنی چی؟ بگید. یعنی اصالت عدم قرینه بر تقیید. آقا شیخ انصاری میگه این ست اصل به چی برمیگرده؟ اصالت عدم قرینه. ولی مرحوم آخوند چی میگه؟ مرحوم آخوند میگه که اصالت عدم قرینه برمیگرده به اصالت الظهور. اینجا رفقایی که اصول دو رو پیش من خوندن همین بحث رو بیارن، بحث اصالت عدم قرینه، مرحوم مظفر اونجا یه و نحو ذلک داره. من گفتم این و نحو ذلک مرحوم مظفر داره غلط، توجه بر مراجعه کنید. مرحوم مظفر اینجا بحثش بیارید اصالت عدم قرینه در بحث وجیت زواری، یه نحو ذلک رو نحو ذلک غلط، کسانی که میخوان بفهمن علت غلط بودن چی بعدن بیان. خب این روشن شد. پس مرحوم شیخ انصاری میگه این سه تا اصل برمیگرده به چی؟ به یه اصل. و یه اصل چیه؟ اصالت. آقا ما یه اصل بیشتر نداریم، اصالت عدم قرینه. پس اینه چی هستن؟ اصالت رو کنم. اینه رنگ‌های مختلف این اصالت عدم قرینه هستن. عرضم رسیده چی شو؟ حالا برای که عبارت شیخ حل بشه من مجبورم بیشتر توزده اینجا حواستون جمع باشه، اون مثال پیاده کنم، این مثال منو بگیرید که این دو خط مرحوم شیخ حل بشه. آقا مولا به شما میگه جعلی به اسد. اگه شما یقین دارید، یقین داری که متکلم قرینه برخلاف نیاورده، یقین داری، یا به کجا میرسی با یقینه؟ یقین پیدا میکنی که مراد متکلم از اسد چی؟ حیوانه مفترس. درسته یا نه؟ آقا مولا به شما گفت جهنی به اسد، شما یقین دارید که قرینه نیست، قرینه نیست، قرینه نیاورده. اگه یقین داری که قرینه نیاورده به چه نتیجه میرسی؟ بگید. به این یقین پیدا میکنی مراد متکلم چیه؟ حیوان مفترسه. درسته. حالا بین سراغ شک. اگه شک داری که قرینه آورده یا قرینه نیاورده چی پیاده میکنی؟ اصالت عدم قرینه. میگه وقتی که اصالت عدم قرینه رو پیاده کردی عیناً مثل اون وقتیه که قطع به عدم قرینه داری. یعنی چی؟ یعنی بگو مراد متکلم چیه؟ بگید حیوان مفترسه. رفقا این عبارت رو داشته باشی. نتیجه قطع به عدم قرینه همون نتیجه اصالت عدم قرینه است. هر دم رسیدی چی شد؟ حالا رو اصالت العموم من پیاده کنم اینو که این مثال یه بار دیگه تکرار کنه که بار شیخ حل بشه. آقا مولا به شما گفته جعلی به اسد، درسته؟ شما یقین داری که مطلقاً قرینه برخلاف نیاورده؟ اگه یقین داری که مطلقاً قرینه برخلاف نیاورده، به چه نتیجه میرسی؟ به چه نتیجه شما یقین پیدا میکنی که مراد مطلقاً حیوان کیه مفترسه؟ درست؟ حالا به تو شک، اگه شک داری که مراد متکلم معنی حقیقی معنی مجاز، یعنی شک داری که قرینه آورده برخلاف یا قرینه نیاورده، چی پیاده میکنی؟ اصالت عدم قرینه. میگه وقتی که اصالت عدم قرینه پیاده میکنی، نتیجهش عیناً مثل جایی که قطع به عدم قرینه داری. یعنی اینجا هم بگو مراد چیه؟ حیوان مفترس. اونجا که قد داشتی میگو مراد چیه؟ حیوان مفترس. اینجا هم که قد نداری بگو مراد چیه؟ حیوان مفترس. ارزان رسیدی؟ من این عبارت شیخ رو این مثال پیاده بکنم، بعد برام رو مثال دو تا سوم پیاده کنم. و مرجع الکلی، آقا من اینجا دو تا آدرس نمیشتم، وقت نیست آدرس بدم. سریع میگم، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86 درباره مرجع. آقا این کلمه یه صدری معلوم شد، یک بحث بسیار بزرگ اصولی از توش اومده در این. و مرجع الکل، نهایت الافکار جلد 3 صفحه 86، کفایه جلد 2 صفحه 65. نکته و مرجع الکل و بازگشت کل. رفقا کل یعنی چی؟ یعنی هر سه اصل و بازگشت همه. الا اصالت عدم القرینه صارفت عن المعنا، بینه اصل عدم قرینه صارفه از معناست. حالا اون عبارت رو پیاده کنی. مولا گفت جعلی به اسد، درسته؟ اگه شما یقین داشتی که قرینه برخلاف اسد نیاورده، به چه نتیجه میرسیدی؟ یقین پیدا میکرد که مرادش از اسد حیوان چی؟ مفترس. حالا که احتمال وجود قرینه میدی، اصل عدم قرینه پیاده میکنه، درسته؟ نتیجهش بگو بازم مراد حیوان چیه؟ مفترس. بید رو مثال. و مرجع الکل و بازگشت هر سه، یعنی اصالت الحقیقت، اصالت العموم و اصالت الاطلاق. تو این عبارت شیخ من فعلا میخوام اصالت الحقیقت رو پیاده کنم. بازگشت اصالت الحقیقت به اصالت عدم قرینه صارفه از معناست. ولی معنا تو مثال چی بنویسی؟ حیوان مفترس. یعنی اصل اینه که قرینه ای که ما رو منصرف کنه از حیوان مفترس نیست. ولی المعنا چی نوشیم رفقا تو مثال؟ بگید حیوان مفترس. رفقا این معنا، این حیوان مفترس میدونه چی ویژگی داره؟ ویژگیش اینه، ویژگیش اینه که اگر شما قطع داشتید به عدم قرینه، قطع پیدا میکردی به این معنا، درسته؟ حالا میخوام ویژگیش رو بگیم. من دارم عبارت رو اصالت الحقیقت بیاده میکنم، بعدش برمیگم رو اصالت رو، بازم رد نمیشن، جگرتون خون میکنه که عبارت بفهمید. به اصالت عدم قرینه است. اصل این است که قرینه‌ای که منصرف کننده باشد از معنا نیست. کدوم معنا؟ تو مثال چی نوشید؟ معنا حیوان مفترس. این معنا میدونید ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه الذی، ای الذی صفت است برای معنا، معنایی که یقطع به اراده المتکلم الحکیم له، قطع پیدا میشود به اراده کردن متکلم حکیم اون معنا را. لو حصل القطع به عدم قرینه، اگه حاصل بشه قطع به عدم چی؟ قرینه. علاوه کلی روشن شد یا نشد؟ یعنی اگه شما قد پیدا کردی به عدم قرینه، قد پیدا میکنی که مراد متکلم چیه؟ حیوان مفترسه. الان اینکه قد به عدم قرینه نداری، شک در قرینه داری، بگو مراد حیوان چیه؟ مفترسه، درسته؟ الذی، ای الذی صفت معناست، معنا یعنی حیوان مفترس، معنایی که یعنی حیوان مفترسی که قد پیدا میشود به اراده کردن متکلم حکیم اون معنا را. یعنی شما قد پیدا میکنی که متکلم حکیم این معنا را اراده کرده. در چه صورت قد پیدا میکنی؟ اگر حاصل بشود قد به عدم چی؟ قرینه. برم سراغ اصالت العموم پیاده کنم. بله؟ بله درسته. مخواد بگه اصول عقلائیه به منزله چیه؟ قطعه. رو اصالت العموم پیاده کنم. اکرم العلماء. اینجا العلماء ظهور در چی داره رفقا؟ عموم. اگه شما قطع دارید که متکلم قرینه‌ای بر خصوص نیاورده، از این قطع به چه نتیجه میرسی؟ قطع پیدا میکنی که مراد متکلم چیه؟ عموم. مگه نیست؟ اینو بذارید گوشه ذهنتون. حالا اگه شک داری که متکلم اراده عموم کرده یا نکرده، یعنی شک داری که قرینه آورده یا نیاورده، چی پیاده میکنی؟ اصالت العموم، درسته؟ اصالت العموم که پیاده کردی یعنی چی؟ بگو مراد متکلم چیه؟ عمومه، درسته؟ رو اصالت ما این عبارت پیاده کنه. و مرجع الکل، بازگشت کل، در اون رو اصالت رو پیاده میکنم. به اصالت عدم قرینه است، که قرینه ای که منصرف کننده باشد از معنا. رفقا بالای معنا توی مثال دوم چی بنویسی؟ عموم. ویژگی این عموم میدونه چیه؟ ویژگی اینه الذی قد پیدا میشه به اراده کردن متکلم حکیم اون عموم را، اگر حاصل میشه قد و عدم چی؟ قرینه. اصالت ادراک هم میخواد براتون پیاده کنه یا نمیخواد؟ نمیخواد. نکته اینو میخواد بگه، میخواد بگه نتیجه این سه اصل نتیجه قطع به عدم قرینه است و سلام. این نکته اینو میخواد بگه، نتیجه این سه اصل نتیجه قطع به عدم قرینه است. ببخشید گوش نمیدم. و که غلبته، این و که غلبته مثال چندمه؟ نگید حیدر این قدر داره ساده رو تکرار میکنه، این عبارت به زنگای رسائله. این که میگه قرینه صارفه، آقا ما سه تا قرینه داریم، صارفه مال مجازی، اینه دیگه من نباید بگم تو منده خوندی، معینه مال مشترک لفظیه، مفهمه مال مشترک معنویه، و که غلبه این مثال چندومه؟ مثال چهارم دیگه پیش میریم. و که غلبت استعمال مطلق فی الفرد شایع، مثل غلبه پیدا کردن استعمال مطلق، ولی مطلق میشه کلی. مثال من چی بود؟ رجل. مثل غلبه پیدا کردن استعمال کلی در فرد شایع، مثال من در فرد شایع چی بود؟ رجل متعارف. البته بناهن من چه خواهی کنم؟ آقا من چه خواهی که برسنم برسنم که همین بناهن یک ساعت توضیح داره، چه خواهی کنم؟ ولی بناهن بینویسید، این بناهن 6 نظریه هست درش، بینویسید اوسخ صفحه 75، 6 نظریه هست در اینجا. من چه کار کنم؟ مجموع ترجمه کنم پیش برم. میگه ما که گفتیم غلبه قرینه است برای تشخیص مراد متکلم تا وقتیه که به حد وضع نرسه، اگه به حد وضع برسه بفرمایید، دیگه احتیاج به غلبه نیست، دیگه به حد وضع رسیده. بناهن علا عدم وصولهی الهت دلوز، بنابر این که نرسد استعمال مطلق به حد وز، ولی وز میرسید وز تعینی، وز تعینی ناشی میشه از کسرت استعمال. مثال پنجم، و کل قرائن المقامیه، من به چه قرائن مقامیه گفتم؟ چی؟ قرائن عامه. به چقی من اومدم گفتم قرائن مقامیه؟ به اون حقی که دوست دارم، فوائد الاصول جلد 4 صفحه 134، فوائد الاصول جلد 3 نه جلد 4، جلد 3 صفحه 134. نائینه میگه کل قرائن العامه، براتون گفتن چه بشه قرائن عامه ها در مقابل قرائن چی؟ خاصه. نمیتونن رد بشن همینجوری رفقا. و مثل قرائن مقامیه ای که مقامیه یعنی عامه، عامه یعنی غیر لفظیه، این واقع شدن امر بعد از نه که لفظ نیست، که این قرینه لفظیه نیست، که این مثل یرمی نیست که قرینه چیه؟ غیر لفظیه. و مثل قرائن مقامیه که تکیه میکنند به اون قرائن، که تکیه میکنه بهش اهل زبان در مکالماتشون، که وقوع، که وقوع داره مثال برای چی میزنه؟ الله وکیلی، هر که متوجه نشد از قوم دیگه باید بره. این که وقوع الامر داره مثال میزنه برای قرائن عامه. دو تا مثال، یک که وقوع الامر عقیب توهم الحذر، مثل واقع شدن امر پشت سر توهم چی؟ من. این قرینه بر چی گرفتن مشهور؟ بفرمایید. اباحه. چه نوع اباحه ای؟ آقای حکیمی اباحه بالمعنی الاخص. مشهور میگن مراد ما اباحه بالمعنی الاخص نیست، مراد ما اباحه بالمعنی العامه، یعنی رفع ممنوعیت، یعنی تا الان صید حرام بود از اون دیگه حرام نیست. السلام. مثل واقع شدن امر پشت سر توهم نهی و نحو ذلک، این و نحو ذلک عطف است بر وقوع. آقا اینا رو بنویسید خدا وکیلی، این و نحو ذلک عطف است بر وقوع، یعنی مرحوم شیخ با این و نحو ذلک میخواد یه مثال دیگه بزنه برای کی؟ برای مثال پنجم قرائن عامه. و نحوه این، و نحوه این من براتون مثال زدم، مثل چی؟ تعقیب العامل آخر. و بل جمله خلاصه، خیلی سرتون درگیره، و بل جمله خلاصه، خلاصه الامور المعتبرت عند اهل اللسان فی محاورات هم بهیسو. رفقا این الامور مبتداست، این بهیسو خبرشه. میگه این البلام الامور البلام اهده، این اموری که معتبر میباشند نزد اهل زبان در سخنانشون، این اموری که با ارزش پیش اهل زبان چند تا امر ما نام بردیم؟ 5 تا. این اموری که معتبر می باشد پیش اهل زبان در سخنانشون بهیس و بجوریست که بجوریست که چی؟ اگر متکلم بازم رو مثال پیاده کنم، اگه متکلم خلاف اصالت و حقیقت مرادش باشه ولی قرینه نیاره، عد ذالک منو قبیحای قبیح. اگه متکلم خلاف اصالت العموم مرادش باشه، خلاف اصالت العموم چیه؟ خصوص. اگه متکلم خلاف اصالت العموم مرادش باشه قرینه نیاره قبیحه. اصالت الاطلاق بگی. اگه متکلم خلاف اصالت الاطلاق مرادش باشه بگی، قرینه نیاره قبیحه. چهارم چی بود؟ غلبه استعمال. اگه متکلم خلاف این غلبه استعمال مرادش باشه و قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. پنجمی چی بود؟ اگه متکلم خلاف عقیب امر بعد از مرادش نباشه قرینه نیاره، مرادش باشه قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. این امور ارزشش این قدر زیاده. روشن شد آقا که اگر متکلم خلاف این اصول مرادش باشه و قرینه ای بر خلاف نیاره چیه؟ قبیحه. یا الله. و بالجمله خلاصه الامور المعتبرت و عند اهل اللسان فی محاوراتهم، این الامور عرض کردم چی هست از نظر نحوی؟ مبتداست. اموری که حجت می باشد پیش اهل لسان، اهل لسان که می دونید یعنی عقلا، اموری که حجت می باشد پیش اهل لسان در سخنانشون، این امور به حیث و جوریه که لو اراد المتکلم القاصد للتفهیم، اگر قصد کند متکلمی که قصد تفهیم داره، نه هر متکلمی، اگر قصد کند متکلمی که قصد تفهیم داره چی قصد کند؟ خلاف مقتضاها، ها رو بزنید، امور خلاف مقتضای این امور را قصد بکنه، من دون نسب قرینه معتبره، بدون نسب قرینه معتبره، عده، این عده جواب لوه. خسته نشید، عده ذالک منه قبیحا، شمرده می شود ذالک، ذالک رو بزنید، اراده خلاف، شمرده می شود اراده خلاف، منه بزنید به متکلم، شمرده می شود این اراده خلاف از اون متکلم قوی. رو مثال هم خبرتون پیاده کنم، آقا ارزش این اصالت الحقیقت می دونید چه حده؟ تا چه حده؟ تا حدی که اگر متکلم خلاف اصالت الحقیقت را اراده کنه، خلاف اصالت الحقیقت چی بود؟ مجاز. خلاف اصالت الحقیقت را اراده کنه بدون نسب قرینه قبیحه. ارزش اصالت الادراک میدونید به چقدره؟ به حیث و به جوریه که اگر متکلم خلاف اصالت الادراک را اراده کنه، خلاف اصالت الادراک چیه؟ تقییم، ولی قرینه نیاره قویه. ارزش اصالت العموم میدونه به چه حده؟ به حیث و به جوریه که اگر متکلم خلاف اصالت العموم را بفرمایید اراده کنه قرینه نیاره چیه؟ قبیحه. علی قسم ثانی 2 دقیقه وقت داری، 1 دقیقه من از خارج میگم، 1 دقیقه وارد میکنه. آقا قسم دوم چیه؟ خوندید آقا اینا رو دیگه 2-3 سطر من بخونم. قسم ثانی چیه رو بخونم؟ قسم ثانی چی؟ میگه پرده خدا. آقا این میریم تو چهارشنبه ها. قسم ثانی چی؟ آقا امارات ظنیه است که ما به وسیله اون امارات ظنیه میدونی چی تشخیص میدی؟ معنای حقیقی رو از معنی مجازی و به طور کلی ظهور از غیر ظهور. خیلی عبارات رو گوش بدید، معنی حقیقی از غیر حقیقی و به طور کلی ظهور از غیر ظهور یعنی چی؟ یعنی یه امارات ظنی است که ما به وسیله اینا میتونیم بفهمیم که این لفظ معنی حقیقی چی چیه، معنی مجازی چی چیه. یه چند تا نام ببریم، تبادر بفرمایید، اعتراض بفرمایید، صحت سن بفرمایید، قول لغوی، درسته؟ اینها یک اماراتی هستن که ما به وسیله اینا میتونیم معنی حقیقی رو از معنی مجازی تشخیص بدیم. این قسم دومه. القسم الثانی، قسم دوم ما، نگید هیدره داره تون میخونه، ما یعنی اماره، اماره ای که یعملو عمل میشود. رفقا عمل میشود یعنی چی؟ چی؟ یعنی مجتهد استفاده میکنه. اماره ای که عمل میشه برای چی؟ لتشخیص اوضاع الالفاظ، برای مشخص کردن اوضاع الفاظ. یاد بودی از من داشته باش، این اوضاع جمع وضعه، این وضع معنی مصدری نیست، مراد از وضع معناست. اوضاع یعنی معانی الفاظ. ما اماراتی که عمل میشود برای مشخص کردن معانی الفاظ، این بابش تفسیره و تمییز مجازاتها عن حقائقها و مشخص کردن مجازات اوزا، یعنی اوزا مجازی، از حقائق اوزا، یعنی معانی حقیقیه. یه مثال مثل قول لغوی، یه اهل لغت میگه کلمه سعید معنیش ترابه. ما به وسیله این قول لغوی چی تشخیص میدیم؟ که کلمه سعید معنی حقیقیش ترابه، درسته؟ خب عمل میکنیم، فتوا میدیم که تیمم سعیدن یعنی با تراب خالص. و وقت باید بحث کنیم که آیا قول لغوی حجت هست یا حجت نیست. و این وام داشته باشید یاد بودی، و ظواهرها عن خلافها، اماراتی که اماراتی که به کار برده میشه برای تشخیص دادن ظواهر الفاظ از خلاف ظواهر، یعنی لفظ ظهور در چی داره، ظهور در چی نداره. این وا که تشخیص، این داره مثال برای اوضاع الفاظ میزنه، که تشخیص این که لفظ سعید آیا وضع شده برای مطلق وجه الارض یا تراب خالص، از قول لغوی کمک میگیریم. و تعیین انه، این و تعیین داره مثال برای ظواهر میزنه، آقا بنویسید اینا را. و تعیین این که واقع شدن امر پشت سر توهم نه، آیا موجب میشه ظهور اون امر در اباهی مطلقه؟ اباهی مطلقه یعنی چی؟ یعنی اباهی به معنی الامر. و انه، این مثال سومه بس میشه. و صلی الله.